أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. شام غریبان غریبانه سبت اکبر نبی رحمت امام حسن علیه السلام است. صحبت‌های امشب رو در بیان گوشه‌ای از فضائل بیکران این امام بزرگوار و مظلومیت ایشان که برای همگان مایه درس و عبرت است. امام حسن علیه السلام در فضائلی با جد مطهرش و امیر المؤمنین و مادر بزرگوارش و برادر گرامیش علیه السلام اشتراک دارند و آیاتی در این فضائلشون نازل شده است و بعضی از این آیات مختص این خاندان است که به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خدای متعال اوامری می‌فرماید که به امت اسلامی گفته بشه که باید در ارتباط با ایشان ما چگونه باشیم. یکی از اون آیات، یکی از اون دستورات همین آیه شریفه ذوی القربا است که در این آیه خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داخل نیست. اون حضرت در رأس این حرم فضائل هستند. ما اگر بخواهیم با این اساس اونطور که فرستاده شده است و اون کتابی که به همون نحوی که نازل شده است مرتبط باشیم، فقط باید به این آیه شریفه ما عمل کنیم. در واقع این آیه شریفه نتیجه زحمات 23 ساله پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو داره بیان میکنه که نه تنها نتیجه این 23 سال است، بلکه اساس دعوت قرآنی را، اساس دین خاتم را این آیه شریفه برای ما تکلیفمون رو معین می کند که اگر ما اعتقاد به حقانیت این کتاب، اعتقاد به دائمیت این دین، اعتقاد به خاتمیت این پیامبر داریم، اینها همش مرهون این است که ما به مضمون این آیه شریفه عمل بکنیم، که خدای متعال در این آیه شریفه اولا می‌فرماید این پیامبر اجر می‌خواد، باید در برابر این رسالتش ما اجری بدیم. خب این رو باید دقت داشته باشیم، این رسالت چه واقعیتیه که اجرش در برابر آن قرار بگیره. خب در آیاتی بیان میکنه که انبیاء گذشته هم خلاصه تقریبا این رو بیان میکردن، این اجری الا علی الله، من از شما در برابر رسالتم اجری نمیخوام، اجرم بر خداست. این حقیقت برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم هست. خب اجر خدای متعال در برابر این رسالتها معناش این است که کسانی که التزام به این رسالت داشته باشند اونها در مسیر خدا قرار میگیرند، خدا اونها را به خودش میرساند. این اجر بر خدا هست، معناش اینه دیگه، باید مناسبت با رسالت، مناسبت با خدا داشته باشیم. نه اینکه ما به حال مسائل دنیایی به شما خواهیم داد. خب مسائل دنیایی اینها نمیتواند اجر رسالت باشه، چون فرمود اما عندکم ینفد اما عند الله باق، اونچه که مربوط به این عالم میشه اینها همه از بین رفتنیست، اما اونی که جنبه الهیش در نظر گرفته میشه به اون جنبه برحال به طور خاص مرتبطه، اون دیگه باقیه، اون دیگه محدود نیست به حدود این عالم. خب نسبت فقط به این خلاصه پیامبر اینطور گفته شده، که در بعضی از آیاتم فرمود که این اجر رو کسانی میتوانند بدهند الا من یتخذ الى ربه سبیل، حالا دقیق صدرش تو ذهنم نیست، اون کسانی میتوانند اجر رسالت رو بدند که راهی به خدا داشته باشه، این اون راه خدا رو که خدا معین کرده برای ما اون را بروند. تابعین ادیان الهی، اونهایی که تا آخر اون طور که دین الهی آمده است بهش ملتزم بودند، به هر اندازه‌ای که ملتزم بوده اند، اینها می توانند اجر رسالت رو بدهند، اونها هم به اندازه خودشون خدای متعال اونها را به این اجر می رساند. متعال فقط تو این امت خدای متعال فرموده که بله کسانی که میخوان راه خدا رو برن، اینها اجرشون بر خداست، منتها به این شرط که باید مودت ذوی القربا رو داشته باشن. این اجر، این رساندن به خدا، رسیدن به خدا، جز با مودت ذوی القربا تحقق پیدا نمی کنه. و در ادامه هم خدای متعال تأکید می کنه این مطلب: من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا. کسی که حسنه ای رو مرتکب بشه، ما نیکی را نسبت به او زیاد میکنیم. حسنه عمدتا اون جنبه های نیکی است که خدا به ما امر کرده که ما از اون طریق تحت ولایت خدا میریم. هر چرا که خدا آفریده، هر چرا که خدا امر کرده، چون خدا زیبایی مطلق دیگه، ان الله جمیل و یحب الجمال الذی احسن کل شیء خلقه. خدا خلقتش که عالم تکوین است زیباست، و عالم تشریعش هم که به او تکیه میکنه آن هم زیباست. هر چرا که در عالم تشریع و دین آمده است، اون به حال چون از او آمده است، جز زیبایی نیست. اون وقت اگر انسان خودش را که انسان رو هم زیبا آفریده خدا، بصورکم فاحسن صورکم، در دو جا این نکته رو به طور خاص برای انسان بیان می‌فرماید: خدا شما رو تصویر کرد به صورت انسانی که فقط برای انسان فرمود و نفخت فیه من روحی، نفخ فیه من روحه. درباره غیر انسان این انتساب خاص رو نداده، همه منتسب به حق هستن، اما این انتساب خاص. این انتساب خاص یک زیبایی خاص ده. این زیبایی خاص چه وقت تجلی میکنه؟ اون وقتی که انسان به اون راه و روشی که زیباست از جانب خدای متعال خودش رو زیبا بکنه. اون وقت خدا هم وقتی که این انسان رفت تو این مسیر، هی زیباییشو زیاد میکنه. من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا. امام حسن علیه السلام در روایت فرموده است که این آیه شریفه درباره ما خاندان است. فرمود در یک خطبه ای: و انا من اهل البيت الذين افترز الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا. فاقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت، اقتراف حسنه مودت و دوستی ماست، دوستی خاص. این یه بیان اجمالی از این آیه شریفه که بحث تقریبا تفسیری میشه از این آیه با توجه به آیاتی در این رابطه. یه بیانی فخر رازی داره که شایسته گفتن است، با اینکه اینها به هر حال کم اعتراف می کنند به فضائل این اولیا. ایشون حالا توضیح مودت رو از خواهم کرد انشاءالله، کلام ایشون رو عرض بکنم. ایشون میگه که به سه دلیل این آیه شریفه درباره علی و فاطمه و دو فرزندشان علیهم السلام نازل شده. اینا به چند دلیل شایسته تعظیم هستند. یکی از اون جهات اینه، گفته آل محمد صلی الله علیه و آله کسانی هستن که امر ایشان به پیامبر برمیگرده، نه ارتباط خاصی با پیامبر داره. هر کس که امرش شدیدتر باشه و کاملتر باشه نسبت به پیامبر، او آل میشه و شکی هم نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام بیشترین تعلقات رو با پیامبر داشتن و این مسئله به حال با نقل متواتر ثابته. پس باید ایشان آل پیامبر باشن. دلیل دوم میگه که خب شکی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله زهرا مرضیه سلام الله علیها رو دوست داشت. میفرمود فاطمه تو بزعت منی یعزینی ما یعزیها. و با نقل متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت شده که این چهار بزرگوار را محبت شدید داشت. یه بحث قرآنی روایی متواتر میکنه، خوب بحث علمیه. خب وقتی که این معنا ثابت شد، بر امت واجب است که مانند پیامبر باشند، چون چند دلیل در قرآن کریم آمده و تبعو لعلکم تهتدون، از پیامبر شما تبعیت کنید شاید هدایت بشید. فلیحذر الذین یخالفون عن امر قرآن، بپرهیزند اون کسانی که از امر پیامبر مخالفت میکنند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این چند تا آیه رو ایشون استشهاد میاره که با اینها ما باید از رسول خدا صلوات الله علیه و آله تو همه چیز مخصوصا تو این امر ما به حال تبعیت بکنیم. خب تفسیر فخر رازی نوعا استدلالیه، اولا ثانیا کذا، و نوعاش هم خیلی مفید نیست، اما حالا بعضی جاهاش نه. حالا اون کسانی که تو کارهای علمی و تفسیری وارد میشن این رو بهش برحال توجه کردن خوبه. دلیل سوم که ایشون بیان میکنه این است که دعا برای آل این یک منصب عظیمی است. وقتی ما مأمور به دعا هستیم، کجا؟ تو نماز، که اگر تو نماز ما به قول شافعی یا اهل بیت رسول الله حبکم شافعی مضمون این آیه رو اینطوری در این دو تا شعر آورده که شنیدی: یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم. میگه این فخر بزرگ برای شما کفایت میکنه که چی؟ من لم یسل علیکم لا صلاة له. اللهم صل علی کسی صلوات نفرسته نماز نیست. تشهد واجبه و همه هم گفتن صلوات جزء تشهده. فخر رازی هم همینو میگه، میگه این دعا صلوات دعاست دیگه، این دعا آخر تشهد آمده. و این تعظیم میگه در غیر آل نیامده. پس همه این ادله دلالت میکنه که حب آل محمد علیه السلام به حال واجبه. در ذیل این آیه ایشون در جلد 27 سی جلد از این تفسیرهای چاپ رحلی آمده. من خب این محبت یعنی چی؟ مودت یعنی چی؟ آقای فخر رازی این که این محبت واجبه، این یک وظیفه عملی میاره یا نمیاره؟ این فقط یک وظیفه عاطفیه، اینجاها دیگه وارد نشده، اینجاها دیگه باید ما وارد بشیم. فرق بین مودت و محبت در همین جاست که مودت یک محبت خاصه که با یک تبعیتی همراه. لذا خدای متعال با ازدواج در حال زن و مرد، انشاءالله خدا روزی کنه ازدواج مشروع و معقول جوانان ما رو در وقت خودش که به احسن وجه انشاءالله فراهم بشه، که برحال و جعل بینکم مودتن و رحمه، به واسطه این ازدواج خدا بین شما مودت قرار داده، یعنی محبتی که یک تبعیتی در بینش باشه که در پرتو دستورات شرع مقدس این محبت شکل پیدا بکنه. که دستورات شرع، دستورات لازم حقوقی و دستورات اخلاقی رو زن و مرد الگوی زندگیشون قرار بدن. اگر این طور باشه اصلا زندگی آرام خواهد بود. به تسکنوا الیها، اینکه سکونت پیدا بکنید. این ازدواج و اینه آرامش، این آرامش هم بیفته به آرامش با یاد خدا. خب وقتی که شخص بخواد ابتداء زندگیش با دستورات تبعیت از دستورات اهل بیت باشه، این تبعیت از دستورات این چی؟ یعنی التزام به مقام امامت و ولایت این اولیا که لازم الاتباع هستند. اینجا ما رو به محبت که ارشاد و توجه میدهد به مقام امامت، مقام ولایت این اولیا، که این است که اگر این رهبریت تحقق پیدا بکنه در همان زمان این گستردگی تحقق پیدا میکرد. لانذرکم بهی و من بلغ نفرمود، پیام من اینه که برسونم به شما و هر کس که میرسونه و خودش هم رسون با نامه هاش و به قدرت های اون زمان به انهای مختلف این پیام رو رسوند و همه بر حال فهمیدند، منتها نگذاشتند این مودت شکل پیدا بکنه. نکنید ائمه علیهم السلام در مواقع مختلف به این آیه شریفه تمسک کردند. این منافات نداره، این فرمایش حضرت با فرمایشات دیگری که به هر جای دیگر فرمودند. خب میخوام یک فضیلتی هم از فضائل اون حضرت عرض بکنم. نکنی چون ما برای این صحبت هامون در حوزه است و نوعا هم حوزوی ها این صحبت ها رو میشنوند و دیگران هم البته هر حال این مطالب براشون مفید و لازم است که بهش توجه داشته باشید. امام حسن علیه السلام در عرصه های گوناگون بر حال ظهور و بروز تحقق حکومت دینی حضرت حاضر بودن. البته تا رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حدود 6-7 سال بیشتر سن مبارکشون نبود، اما بعد از آن اون حضرت بر حال ظهور و بروز مخصوصا در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل و جنگ صفین بر حال اون شجاعت خاص خودشون رو نشون دادن و قبل از آن ظهور و بروز مقام علمیشون بوده، حتی در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. به هر حال اون چیزی که همه ما باید به این نکات توجه داشته باشیم و اون رو محور قرار بدیم همین مسئله امامت و رهبریت این اولیا که این یک لوازمی داره که ایمان به الله و کفر به طاغوت رو در بر داره. باید اون انحراف منحرفین رو هم ما بهش توجه داشته باشیم. امام حسن علیه السلام در زمان بحرانی خاصی قرار گرفتند که از جهاتی مظلومیت اون حضرت از مظلومیت امام حسین علیه السلام بالاتر بود، اما در این حال در هیچ عرصه ای حضرت از بیان فضائل خودشون که مرجعیت علمی و رهبریت اجتماعی و سیاسی امت اسلامی باشه کوتاهی نکردن. کلیه نمونش حالا از میکنم از کلام امام صادق علیه السلام. خب یه خطبه خیلی به هر حال غرایی دارن که در تحف العقول این خطبه آمده. حضرت میفهمن که ایها الناس انه من نصح لله و اخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم. کسی که نصایح الهی رو اخذ بکنه و قول الهی رو دلیل قرار بده، راهنما قرار بده، او به اون راه محکم خلاصه خواهد رسید. این نازل القرآن یهدی للتی هی اقوم و فقه الله للرشاد و سدده للحسنا فان جار الله آمن و محفوظ. تکلیف خیلی مهمی رو حضرت برای همه ما مخصوصا ما طلبه ها بیان میکنه که ما از قرآن اونطور که نازل شده با دید بصیرت با تدبر خلاصه نباید جدا بشیم. کسی که به خدا پناه ببرد در التزام به کلامش محفوظ خواهد بود، اما اونی که دشمن خدا باشه او همواره باید خائف باشه. و عدو و هو خائف مخذول، دو سه تا جمله تذکری دارند، تربیتی دارند. فاحترسوا من الله بکثرت الذکر، شما بر حال از غضب الهی در امان باشید با زیاد یاد خدا کردن. این یاد خدا قلب رو آرامش میدهد. قرآن یاد خداست، اهل بیت یادشون یاد خداست. ذکرنا من ذکر الله، و تبعیت از این اولیا بالاترین ذکر است، ذکر عملی است. بخش الله به تقوا و تقربوا الالله به طاعه فانه قریب و مجیب. بعد آیه و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوه رو حضرت میخوانند، بعد میخوانند فاستجیبوا لله و آمنوا به. وقتی این نکات، نکات بسیار مهمی است برای سازندگی ما. میفهمد که استجابت بکنید از کلام خدا، ایمان بیارید به او. فانه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعاظم، سزاوار نیست کسی که عظمت خدا را بشناسه. ما بشناسیم که خدا عظیمه، اظهار بزرگی بکنیم. ما در عالم هیچ کس نباید، اگر به چنین درکی به هر اندازه که برسیم، برای خودمون بزرگی قائل بشیم، چون به هر حال به هر مقداری هم که برسیم باز فقیریم. به پیامبر بزرگش خدای متعال فرمود لیس لک من الامر شیء، ای پیامبر تو با این عظمتت برای خودت چیزی نیست، هرچی هست از ماست. همه عظمت اون عزت هم به خاطر این است که همه اش خدایی است. فان رفعت الذین یعلمون عظمت الله ان یتواضعوا، بزرگی کسی که به عظمت خدا برسه این است که اظهار کوچکی بکنه. بعد از ذات این رو بیان میکنن و علم علمن یقینن انکم لن تعرفوا التقا حتی تعرفوا صفت الهدا، شما هیچگاه تقوا را نمیشناسید مگر اینکه صفت هدایت را هم بشناسید. خب صفت هدایت رو میفهمن بعد اون وقتی بشناسیم که اونایی که رهاش کردن اونا هم بشناسیم. یکی از جنایات بنی امیه همین بود که نمیذاشتند که اون خباثت های اونها علنی بشه. گاهی حاضر میشدند فضائل این خاندان گفته بشه، اما هیچ حقی که وارد در ساحت رزالت ها و شجره ملعونه اونها مردم بشن نداشت. هر کس که بود از دم شمشیر رانده می شدن، ولی اونهایی که بهشون امان می دادن مثل حجر ابن عدیها. ولن تو مستکو به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نبذه، شما به محکم کتاب نمی توانید تمسک بکنید مگر بشناسید اون کسانی که کنار زدن کتاب رو. ولن تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. شما هیچگاه نمیتوانید حق تلاوت قرآن را به جا بیارید مگر اینکه بشناسید چه کسی قرآن رو تحریف کرد. به هر حال قرآن هم اینا میخوندن، گاهی بعضی از اینا حافظ بودن، خیلی عجیبه. عبیدالله ملعون تو اون مجلس به زینب کبرا سلام الله علیها میگه چه میبینی؟ این که به هر حال خدا بعدت کشت. بعد حضرت فرمود که نه، خدا بعد من نکشت. الله یتوفى الانفس حین موتها. اینجا دیگه نتونست بمونه، خدا جانو میگیره اما قاتل نیست. اون لشکر تو بود که کشت. و همینطور که ریشه های جبر را این خبیث ها میخواستن بنیان بگذارن با این برحال تحریف هایی که این اولیا در برابرشون خلاصه ایستادن. خب اونی که مهمه اینه، حضرت فرمود وَلْتَمِسُوا ذَٰلِكَ عِنْدَ اَهْلِ، این قرآن رو نزد اهلش دنبال بکنید. فَإِنَّهُمْ خَاصَّةٌ نور، خاصتون نورون یستزاب، اینها از خواص هستن، نور هستن که به در پرتو اونها نور گرفته میشه. و ائمتون یقتدا بهم، بهم عیش العلم و موت الجهل، زندگانی علمی به واسطه ایشان است، اهل بیت است، و مرگ جهل به واسطه ایشان است. با هم الذین اخبرکم الله اخبرکم حلمهم عن جهلهم. حالا فرمایش حضرت طولانیه، فقط یه روایت دیگر رو بخونم کلام رو جمع بکنم در بیان گوشه ای از فضائل اون حضرت. امام صادق علیه السلام می‌فرماید حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام عابدترین مردم در زمانشون و زاهدترین ایشان و برترین ایشان. خب البته مخالفینشون هم تعریفات تمجیدات خاصی دارن که تو کتاب ها آمده. وقتی که حج می رفتن با پای پیاده می رفتن، وقتی که یاد مرگ می کردن گریه می کرد، وقتی که یاد قبر می کردن گریه می کرد، وقتی یاد بعث می کردن گریه می کرد، یاد قیامت میکرد. وقتی که در نماز میایستادند بدن مطهرشون میلرزید از درک عظمت پروردگار متعال. وقتی که یاد بهشت و جهنم میکردند مانند مار گزیده به خودشون میپیچید. اینها سیره حضرت است. بیاد که وقتی به آیاتی از قرآن میرسید که یا ایها الذین آمنو داشت میفرمود لبیک اللهم لبیک، در هیچ یک از حالات ایشان را جز ذاکر الهی دیده نشد. صادقترین مردم در لهجه بود، در گفتار بود، فصیح‌ترین مردم در سخن بود. به معاویه یک روز گفته شد که اگر خواهش بکنی که امام حسن علیه السلام بالای منبر بره، اینا میترسیدن که اون حضرت بالا بره افشا بکنه اینها رو، پتشون رو بریزه روی آب. و حالا امام صادق علیه السلام دارن این جملات رو بیان میفرمان که حالا بنده هم عرض میکنم نکنید. عمدتاً در همه این جملات غزلات محور بیانات در فضیلتشون فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، چون مظلوم ترین بر حال مظلومان عالم بود علی علیه السلام. این معاویه ملعون دستور داد که اون حضرت رو بر سر منبرها لعن کنند. در یه برهه‌ای که تسلط پیدا کرد گفت دیگه ذکر فضائل ممنوع، باید از اون طرفش فضائل بنی امیه رو یه مدت برای ردگم کردن گفت فضائل خلفا رو بیان بکنید. بعدش دیگه ممنوع کرد، گفت دیگه فضائل خلفا رو نگید، فضائل به هر حال بنی امیه و معاویه رو بگید. این چنین خباثت رو داشت، حدود 40 سال بر منبرها در خطبه های نماز جمعه خلاصه علی علیه السلام رو لعن میکردن، تا عمر ابن عبدالعزیز که دیگه از این بنی امیه به نوعی ریشش جدا شده بود دیگه، یک معلم خلاصه شیعه داشته، او چند برحال بدعت رو از بین میبره، یکیش هم لعن بر امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد فرمود حضرت بالای منبر رفتن، ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، کسی که منو میشناسه که خب، اما من لم یعرفنی، کسی که منو نمیشناسه، و انا حسن ابن علی ابن ابی طالب و ابن سیدت النساء فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. الله انا ابن خیر خلق الله، انا ابن رسول الله، انا ابن صاحب الفضائل، انا ابن صاحب المعجزات و الدلائل، انا ابن امیر المؤمنین. تا اینجا معرفی علی علیه السلام. حالا اون جایگاه خودشون رو حضرت دارن بیان میکنن جلوی معاویه ای که ظاهراً بعد از اون صلح نامه شوم این فرمایشات رو حضرت دارن. تنها این نیست، در کتاب ها مطالبی آمده، انا المدفوع، من مدفوع عن حق، من کسی هستم که از حق خودم خلاصه دفع شدم، حقم رو از من گرفتن. انا و اخی الحسین سیدا شباب اهل الجنه، انا ابن الرکن والمقام، من فرزند رکن مقام، انا ابن مکه و منا، انا ابن المشعر و عرفات. معاویه لعنت الله علیه، ما هر چه معاویه رو لعن کنیم کم، یک جرثومه خباثت که به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه اسراء آیه ظاهراً چست و شجره الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه به بنی امیه که سردمدارش معاویه است تفسیر شده، که وقتی که بنی امیه روی کار آمدند از عثمان شروع میشه، عثمان یه تیره دیگری از بنی امیه هستند، دو تا تیره میشه، تیره اخبسش معاویه است که پدرش ابو سفیان و که پدر ابو سفیان هم هر پدر حربم امیه بله امیه ابن ابی سفیان. آیه چندم بود؟ آیه 60. این شجره ملعونه این چنین است که همه خباست های گذشتگان رو یک جا پیاده کرده در 40 سال. وقتی که عثمان روی کار آمد، ابو سفیان ملعون آمد گفت یه مجلسی تشکیل بدید. نابینا بود، خدا لعنتش کنه، آن به آن عذابش رو زیاد. گفت تو مجلس کسی نیست؟ یعنی غریبه نیست؟ گفتم نه. گفت این توپ رو دست به دست بکنی، یعنی خلافت. نه خدایی هست، نه جنتی هست، نه ناری هست، چون عثمان اومده رو کار. و معاویه لعنت الله علیه بعد از خلیفه اول، وقتی که خلیفه اول آمد، برادرش یزید رو اول، یزید ابن ابو سفیان لعنت الله علیه، او رو گمان. این خیلی عمر نکرد. بعدش معاویه رو بر شام به عنوان فرماندار گمان. و حال جلسات زیادی لازم داره، خباست های اینها و قبلی ها به حال گفته بشه، فقط به صورت رمزی دیگه خباست های قبلی ها گفته میشه. معاویه دید که اگر جلوی امام حسن رو علیه السلام نگیره میاد. اینجا پارازیت ول کرد. او یا ابا محمد خصوصیات خرما رو بگو. اینا رو رها کن. حضرت فرمود خرما با باد تلقیح میشه، یعنی باید باد ببزه این چیه گرد ماده رو بندازه، یا گرد نه رو بندازه گرد ماده، اون وقت میگن تلقیح انجام شد. ول حرور ینزجو، گرما هم او رو میپزونه. ول بردو یو طیبا، وقتی هم خونک میشه دیگه این جواب رو با کاملترین خلاصه مطلب بیان را سم عاده فی کلامه، سم از کلامش رو اعاده کرد. انا امام و خلق الله و ابن محمد رسول الله. اینجا معاویه لعنت الله علیه ترسید که دیگه خیلی حضرت شورش به پا بکنن، گفت که دیگه بسه، بیایید پایین. خب از خباثت‌های نهایی معاویه نسبت به امام حسن علیه السلام تمام نمیشه خباثت‌هاش، همین مأمور کردن جعده دختر اشعث بن قیس لعنت الله علیه که این خاندان خبیث که باباش در خلاصه جنگ نهروان در برابر علی علیه السلام ایستاد، برادرش در برابر امام حسن علیه السلام تو بعضی از جنگ ها، این هم مأمور شد به امام حسن علیه السلام زهر. خب دیدن که اینها ساکت نمیشینن، در هر جایی که باشن سخن خودشون رو میگن. از معاویه لعنت الله علیه به حسب به هر حال سیاست مداری شیطانیش ناچاره که این موانع رو از سر راه برداره و به این ملعون ملعونه نوید داد که اگر امام حسن علیه السلام رو زهر بده به ازدواج پسرش یزید در می آمد. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. چراغان هم خاموش میکنند به یاد قبرستان خاموش بقی. بیشتر بسوزی، بیشتر گریه کنی. فرمود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چشمی که برای حسنم گریه کنه گریان در قیامت مشهور نمیشه. جناده آمد به دیدن امام حسن علیه السلام، دید خیلی وضع آقامون به هم ریخته است. فرمود از کرد آقا چرا خودتون رو مداوا نمی کنه؟ فرمود آخه معاویه من چندین بار به زهر کین مسموم کرده، هر بار می رفتم سر قبر جدم، شکمم رو به قبر جدم می مالیدم شبا بیدامید، اما این بار دیگه شفا پیدا کردنی نیست. خواهرها برادرها دورش رو گرفتن یک مرتبه تقاضای تشت میکنن. خواهرها زینب هم تشتی میاد. در تاب رفت و از تاب رفت و تش دلم کرد و ناله کرد، وان تش راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خود در همه عم از گلو بریخ خود را تویی ز خون دل چند ساله کرد. دید کنارش برادرش داره گریه میکنه. امام حسین داره میناله. فرمود برادرم برای من گریه نکن. لا یام قیام گیا ابا عبدالله. روزی میایی بالای بدن برادر دیگرت دشمن هله هله میکنه. برادری که پرد شکافته چشم دیر خورده، دستا قلم قلم شده، اونجا کسی نیست بیاد کمکت کنه، صدا میزنی الان انکسر از هری و قطر از جایی و غلطی لطی.
السلام عليك يا حسن ابن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على قلبي سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. اما نداشتی ای ما در حرم حتی زره بتن کردی در طواف هم حتی چه میتوان بنویسیم از کریمی تو که شرگین تو شد واژه کرم حتی به سوی خلق خدا رفته ای هزار قدم نیامدن به سوی تو یک قدم حتی چقدر از یاران خودت زخم زبان شنیدی ای میگفتن از سلام علیک یا مذل المؤمنین چقدر بی احترام شدی آقا به احترام تو از جا کسی بلند نشد در آن زمان که مغیر از محترم حتی به احترام حسن بودنت مهیا شد برای زخمتت بهترین سمت تو ای میگم جگرم داره میسوزه آقا لبت کبود شداری چنان که پهلوی رها نکرد تو را خون دم بدم حتی ماه سفر داره تموم میشه یا زهرا انقدر معلم و سفر بیاد ما زیر خروارا خاک باشیم یا صاحب از زمان مولای من آقا اجازه میدی میخوام یه سوالی از ما پسر بپرسم ششم چگونه چرا فاطمه زمین خورده آقا چی شد مادر شما رو زده میان کوچه و خانه قدم قدم حتی چیزی نشده خیالت راحت پاشو پسرم بیا برگردی ستم اینا یکی دوتا نیست ما که تا حالا تحمل کردی چیزی نشده خیالت راحت پاشو اینا یکی دوتا نیست ما که تا حالا تحمل کردیم. ببین فقط چادرم یکم خاکی شده چیزی نشده. ببین فقط از گوشم یکم خون اومده چیزی نشده. ببین فقط از گوشم یکم خون اومده. از اهل خون دیگه رو میگیرم از امشب. چیزی نگی به بابا چیزی نگی به زینب. هی نگو وای مادرم من خوب میشم پسرم. من خوب میشم پسرم. چه غریبونه نگاه میکردی یا زهرا، چه غریبونه منو بوسیدی. آخه باورش میدونم سخته روزه هایی که تو کوچه دیدی. ببین دارم صاف و ساده لبخند میزنم چیزی نشده. پاشو بریم بیقراری بسته حسنم چیزی نشده. پاشو بریم بیقراری بسته حسنم. من قصه ها باید توی دلم بریزم. دردت به جون مادر حالم خوبه عزیزم. خوبم فقط کمرم چه روزهایی رو امام حسن دید. فقط هم امام حسن دید. به ایش کسم بگفت آخر مادرم کجاست. بابا 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 زیر دست پا بابا جانش از دین آله بزن یا زهرا. ای روح ایمان معنای قرآن، ای روح ایمان معنای قرآن. در ماتم تو هر دیده گریان، هر دیده گریان. ای مسموم کینه ماه مدینه مظلوم دوران. یا مولا حسن جان، مولا حسن جان صدا تو آزاد کن. یا مولا حسن جان، ای روح ایمان معنای قرآن، ای روح ایمان معنای قرآن. در ماتم تو هر دیده گریان، هر دیده گریان. ای مظلوم کینه ماه مدینه، مظلوم دوران، یا مولا حسن جان. سرات حق و رحمت ره تو شد، خانه تو قتلگه تو، قتلگه تو. ای لاله پرپر قریب مادر حجت سبحان، ای لاله پرپر قریب مادر حجت سبحان. یا مولا حسن جان، یا مولا حسن جان، بعد از وقوع شهادت تو، بعد از وقوع شهادت تو، تازه شروع شد مصیبت تو، مصیبت تو. شد جسمت پر از تیر، از ظلم و تکفیر، زین غم الامان. شد جسمت پر از تیر، از ظلم و تکفیر، زین غم الامان. در ماتم تو دنیا بگرید، ماهی میانه دریا بگرید، دریا بگرید. ای محنت کشیده مصیبت دیده، از جور ادوان، یا مولا حسن جان. از روی نیلی دیگر نگویم، از روی نیلی، از خاک چادر، از درب سیلی، از درب سیلی. پیر این عزایی قلق بکایی در بیت الاحزان، یا مولا حسن جان، حسن جان، یا مولا حسن جان. حسن غریب مادر، حسن غریب مادر، حسن غریب مادر، حسن غریب مادر. آوای جان من یا حسن، یا حسن یا حسن، یا حسن آوای جان من یا حسن، یا یا حسن، یا حسن آه 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 آه. سلام ما به سوز و عشق و آهت، دلم میگیره هر لحظه سراغت، روشنی چشای عالم اینه، خاک مزار بیشم و چراغت، خاک مزار بیشم و چراغت. به تو من مدیونم، دیار رحمت اون دل تو، به یادت میخونم غم و باست است به آب و گل تو، غریبی میدونم که شده هم سرت قاتل تو، آوای جان من یا حسن یا حسن، یا حسن یا حسن، پار جگر شدی و روز خوندی برا حسین و زینب حزینه، به یاد مادر پهلو شکسته، به یاد سیلی و داغ مدینه، به یاد سیلی و داغ مدینه. نمیره از یادم مادرم و تو کوچه ها زدم، توی بستر بودم جونی نداشت دیگه توی بدن، با اشاره میگفت به بابات نزنی حرفی حسن. السلام علیکم یا
اسألك اللهم لدنك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهنا وبفاطمة بأبيها وبعلها وبنيها إمام زماننا استجب دعواتنا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حكمنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا فرج امام زماننا برسان، ما را از اعوان انصار اون حضرت قرار بده، زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده، دعاهای امام زمان در حق ما مستجاب بگردان، این قلیل توسلات و به کرمت از همه ما قبول بفرما، ثوابی از این مجلس و محفل به روح اموات شهدا امام شهدا اموات این جمع مرحومت الله سعادت پرور حضرت علامه طباطبایی عاهد و واصل بگردان. خدایا رهبرمون حفظ بفرما، امام و شهدا از مرازی و خوشنود بگردان، مریضا مریضای منظور شفا یا جم کرامت بگردان، ما را حسینی بگردان، ما را حسینی بمیران، شب اول رب امام رضا فریاد همه ما برسان، شر دشمنان این مملکت به خودشون برگردان، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار به نبی واله. احمد الله من غلال فاتحت من سلوات.